ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه واکنش ها به بازداشت 3 خبرنگار در افغانستان، سازمان عفو بین الملل نیز از حکومت طالبان خواسته است که آنها را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. این سازمان ناوقت روز جمعه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نگرانیش را در این مورد ابراز کرده است. گزارش شده است که اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم و احسان الله تسل به خاطر پخش موسیقی و اینکه به شنوندگان زن اجازه دادند تا در برنامه‌های زنده اشتراک کنند، در 22 ماه اپریل در ولایت خوست بازداشت شدند. ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در خوست در پیام نوشتاری به رسانه‌ها گفته است که این افراد به خاطر رعایت نکردن قوانین طالبان به محکمه معرفی شدند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان، سازمان گزارشگران بدون مرز و مرکز خبرنگاران افغانستان نیز خواهان رهایی فوری این خبرنگاران شدند. جان بس، سرپرست معاونیت وزارت خارجه ایالات متحده در امور سیاسی، با دیپلمات‌های شماری از کشورها در دوحه در مورد افغانستان گفتگو می‌کند و سپس به پاکستان می‌رود. او نا وقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که به دوحه و اسلام آباد می رود تا با مقامات قطر و پاکستان در مورد رابط دو جانبه و منافع امنیتی مشترک خود در منطقه گفتگو کند. در خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است در این سفر که تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت، جان بس با دیپلمات های تعداد از کشورها در دوحه در مورد منافع مشترک امنیتی در افغانستان و منطقه گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که نگرانی های تازه در مورد فعالیت و تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مطرح شده است. در یک حادثه لغزش کوه در منطقه درونته نزدیک جلال آباد دست کم 4 نفر هلاک شدند. مقامات محلی حکومت طالبان و مردم محل گفتند که در نتیجه باران‌های شدید سنگ‌های بزرگ از کوه سرازیر شده و 2 موتر را زیر گرفتند. در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که این راه بسته است. فعلا راه کابل جلال آباد برای ترافیک مسدود است. در جلال آباد و مناطق اطراف آن باران‌های شدید سبب سیلاب‌ها شده است. اعتراض محصلان در ایالات متحده بر ضد جنگ اسرائیل و حماس ادامه دارد و امروز نیز در برخی پوهنتون‌ها دانشجویان با پلیس درگیر شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌پندارد. محصلان گفتند که به اعتراضات خود ادامه خواهند. در برخی از پانتون‌ها دانشجویان اقدام رؤسای پانتون‌ها را که از پلیس خواستند تا جلو اعتراضات را بگیرد نکوهش کردند. در جریان تلاش برای توقف اعتراض‌ها هفته گذشته پلیس بیش از 100 دانشجو را بازداشت کرد. و رسانه‌های ایران امروز به نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که دسترسی کنسولی به یک کشتی تصرف شده مرتبط به اسرائیل اجازه داده شده و انتظار می‌رود که آزاد شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشتی با بیرق پرتغال را با 25 عملش در تنگه هرمز در 13 اپریل تصرف کرد. این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که تهران از تصمیمش برای اقدام تلافی جویانه به خاطر حمله هوایی مشکوک بر کنسولگریش در دمشق سخن گفت. ایران گفته است که این حمله کار اسرائیل بوده است، اما اسرائیل تا هنوز رسما نپذیرفته است که این حمله را انجام داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. برخی از مهاجرین افغان میگویند تمدید مهلت کارتهایشان از سوی حکومت پاکستان بسیار اندک است. یک تن از آنان گفت:
پریشانی از همه افغان ها، از ما هم است. این مدت بسیار کم است، به خاطر که یک نفر 45 سال یک جای خانه جور کند و در یک یا 2 ماه همه را جمع کند.
معاون موقت امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا با پاکستان و قطر می رود تا در مورد افغانستان گفتگو کند. شماری از جوانان در خوست برخی خدمات را به هزاران کودک در نقاط دوردست این ولایت فراهم کرده. یک تن از آنان گفت:
امسال در این جریان برای 400 دانش آموز کتاب را به گونه مستقیم رسانده‌ایم و بقیه 2500 جلد کتاب را به ریاست معارف ولایت خوست تسلیم دادیم.
اوکراین میگوید روسیه در حملات شب گذشته تأسیسات انرژی این کشور را هدف قرار داده. امروز 8 ثور 32مین سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان است. این روز برای باشندگان کابل چی معنی دارد؟ یک تن از آنان میگوید
8 ثور در تاریخ افغانستان یک روز سیاه است. از امروز این بدبختی ها، این نمنی ها ادامه دارد تا بالی.
و یک مقام طالبان به مناسبت 8 ثور میگوید که زنان بیشترین قربانی را در دوره جهاد افغانستان بر ضد شوروی دادند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی مهاجرین افغان که دارنده کارت پی او آر در پاکستان هستند میگویند مدت تمدید کارتهایشان از سوی حکومت پاکستان اندک است. آنان به رادیو آزادی گفتند از چند دهه به این سو در پاکستان زندگی میکنند و در این کشور جایداد، سرمایه و معاملات تجارتی دارند که این همه در دو ماه حل شدنی نیست. حکومت پاکستان روز گذشته خبر داده که مدت اقامت مهاجرین افغان دارنده کارت پی او آر را تا تاریخ 30 ماه جون تمدید می کند. این در حال است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده که اخیراً میزبان بازداشت مهاجرین دارنده کارت ACC و فاقد اسناد نسبت به دیگر مهاجرین و پناهجویان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان از تمدید اقامت مهاجرین افغان دارنده کارت‌های پی او آر برای 2 ماه دیگر خبر داده است، اما برخی از این مهاجرین میگویند این مدت بسیار اندک است. ملک اسلم خان، یکی از دارندگان کارت پی او آر در پاکستان، به رادیو آزادی گفت افغان‌هایی که از چندین دهه به این سو در این کشور زندگی میکنند مشکل است که در این مدت کم موضوع جایدادها، دارایی‌ها و معاملات تجارتیشان را تصفیه کنند.
پریشانی از همه افغان‌ها، از ما هم است. این مدت بسیار کم است، به خاطر که یک نفر 45 سال یک جای خانه جور کند و در یک یا دو ماه همه را جمع کند. اینجا کاربار مردم است، معاملاتشان است، موترهایشان است، به این خاطر دو ماه برای ما بسنده نیست.
رحمت الله، یکی دیگر از مهاجرین افغان دارنده کارت پی او آر در شهر اسلام آباد میگوید
پاکستان وقت دادن را شروع کرده و مردم را هم به تنگ آورده است. خدا رحم کند اینها حداقل تا 2 سال باید وقت بدهند. برای ما بگوید که این 2 سال به شما مهلت داده شد، بعدن همه‌تان بروید تا ما سرمایه های خود را جمع کرده و به کشور خود برویم.
ظاهر پشتون، نماینده مهاجرین افغان در ایالت بلوچستان پاکستان، با تایید این مشکلات میگوید در این باره باید یک فیصله سه جانبه صورت گیرد.
افغان کډوال دلت سرمایه پات دی د دوی روزگارونه.
سرمایه های پناهجویان افغان اینجا مانده، کار و روزگار، زمین و جایدادهایشان است. برای آنها باید در روشنی قوانین ملل متحد با حکومت پاکستان و حکومت افغانستان یک فیصله سه جانبه صورت بگیرد که افغان های ما سرمایه هایشان مسئول شود.
این در حال است که به اساس گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، کابینه فدرال حکومت پاکستان در نشست روز جمعه از تمدید کارت‌های مهاجرین افغان که با اسناد پی او آر در پاکستان زندگی می‌کنند برای 2 ماه دیگر خبر داده است. کابینه پاکستان بر ریاست شهباز شریف، نخست وزیر این کشور، گفته است که کارت پی او آر مهاجرین افغان از اول اپریل تا 30 ماه جون تمدید می‌شود. از سوی دیگر، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز جمعه در گزارش تازه خود گفته است که بازداشت مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ACC و فاقد اسناد نسبت به دارندگان کارت‌های PUR و پناهجویان افغان در پاکستان از اول الی 20 اپریل 25% بیشتر بوده است. این در حال است که از سال 2023 به این سو اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه به ویژه از ایران و پاکستان افزایش یافته است. بر اساس آماری که اتحادیه اروپا در اعلامیه روز پنجشنبه‌اش در پیوند به کمک 17 میلیون یورویی به اداره بین المللی مهاجرت IOM نشر کرده، از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند. اتحادیه اروپا افزوده که بحران اخراج مهاجرین افغان از این دو کشور به بحران اقتصادی و بشری افغانستان افزوده است و نیازمندی ها به کمک ها را بیشتر کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه آمریکا میگوید معاون موقت امور سیاسی این وزارت هفته جاری در سفرش به پاکستان و قطر با طرف‌های مختلف از جمله مقام‌های این کشورها درباره افغانستان گفتگو می‌کند. در خبرنامه این وزارت این سفر جانبس 5 روزه خوانده شده که از 26 اپریل آغاز شده است. شماری از آگاهان امور سیاسی و امنیتی افغانستان میگویند این گونه سفرها بیشتر به هدف تامین منافع شخصی خود کشورها صورت می‌گیرد، اما مهم است که این سفرها سودی هم برای افغانستان و شهروندانش داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
موږ لزان سره کمپیوټر او پرنټر اخلو په ټول ولسوالۍ کې اتر پیسي مې تاسو
نقیب الله زلاند است که 15 اقتصاد پانتون خوست را خوانده و حالا شغل آزاد دارد. او و برخی دوستانش از 2 سال به این سو با نقاط دوردست ولایت خوست می روند و در راستای شامل ساختن کودکان در مکتب در کنار آگاهی دهی به مردم برخی خدمات شمولیت مکتب را برای کودکان به گونه رایگان ارائه می کنند.
شنوندگان گرامی، نظر به مشکل تکنیکی گزارش را که درباره سفر جانبس داریم تا دقایق بعد به نشر می رسانیم، اما شمار از جوانان در ولایت خوست می گویند که برخی خدمات ثبت نام مکتب از جمله عکس گرفتن را برای هزاران کودک در نقاط دوردست این ولایت به گونه رایگان انجام دادند. نقیب الله زلان یکی از این جوانان به رادیو آزادی گفت این کار را به خاطر آگاهی عامه، تشویق و ارائه کمک به باشندگان نقاط دوردست این ولایت که وضعیت مالی خوبی ندارند انجام دادند. او گفت که برای صدها دانش آموز کتاب‌های مکتب را نیز فراهم کردند. این اقدام جوانان با استقبال برخی باشندگان خوست روبرو شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای نقیب الله زلاند آغاز می شود.
موږ لزان سره کمپیوټر او پرنټر اخلو په ټول ولسوالۍ کې اتر پیسي مې تاسو
نقیب الله زلاند است که 15 اقتصاد پانتون خوست را خوانده و حالا شغل آزاد دارد. او و برخی دوستانش از 2 سال به این سو با نقاط دوردست ولایت خوست می روند و در راستای شامل ساختن کودکان در مکتب در کنار آگاهی دهی به مردم برخی خدمات شمولیت مکتب را برای کودکان به گونه رایگان ارائه می کنند. نقیب الله می گوید امسال برای هزاران کودک عکس مورد نیاز برای ثبت نام در مکتب را رایگان گرفتند که به گفته خودش هم تشویق است و هم کمک اقتصادی به خانواده هایشان. او برای رادیو آزادی گفت
تر لاست زر از دکون کتا موگ دی خوانزهی دی شمالی
برای 10,000 دانش آموز به خاطر شامل شدنشان به مکتب عکس گرفتیم. تلاش ما این است که در منطقه قریه به قریه و خانه به خانه برویم و مشکلات مردم را تا اندازه توان خود حل کنیم.
با گفته نقیب الله آنان کودکانی را هم دیدند که عمرشان زیاد بود اما با علتهای مختلف از جمله نداشتن آگاهی و مشکلات اقتصادی شامل مکتب نشده بودند. او گفت که برای ثبت نام در مکتب مردم باید از نقاط دوردست به شهرها و مرکزها و ولسوالیها بروند تا عکس بگیرند و دیگر ضرورتهای مکتب فرزندانشان را فراهم کنند. نقیب الله زلان میگوید پول این همه هزینه ها را خودشان پرداخت کردند و تا هنوز از هیچ کسی به خاطر انجام این کارشان کمک نگرفتند. او از توزیع رایگان کتاب به صدها دانش آموز به عنوان بخش دیگری از این کارهای رضاکاران ایشان یاد کرد.
سکرم پا دیگه بهیر که تقریبا
امسال در این جریان برای 400 دانش آموز کتاب را به گونه مستقیم رسانده ایم و بقیه 2,500 جلد کتاب را به ریاست معارف ولایت خوست تسلیم دادیم تا به مکاتب بفرستد جایی که به این کتاب ها نیاز دیده می شود.
شماره از باشندگان ولایت خوست هم این اقدام جوانان را استقبال می کنند. روحلا باشنده روستای دالمری ولسوالی شاولیکوت این ولایت میگوید
د خوسته زبانان دغه پروگرام چه په خوست
این برنامه جوانان خوست که به خاطر شامل شدن کودکان به مکتب انجام میدهند شامل گرفتن عکس به کودکان خانواده ها و دیگر مراحل آن میشود به واقعیت یک برنامه قابل ستایش است.
نقیب الله زلاند و دوستانش این تلاش را در حال انجام میدهند که هنوز هم در مناطق دوردست افغانستان مشکلات زیادی از این ناحیه وجود دارد. برای باشندگان برخی نقاط دوردست در این باره که کودکانشان را در چیسن به مکتب بفرستند آگاهی کمتر داده شده است و برخی از کودکان هم به دلیل نداشتن امکانات برای مکتب و مشکلات اقتصادی از آموزش محروم ماندند. همچنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم مسدود شده است که با وجود واکنش های ملی و بین المللی حکومت طالبان این تصمیم خود را پس نگرفته است. با تازگی اتحادیه جهان اسلام یک بار دیگر از کشورهای اسلامی خواسته است که زنان و دختران را از آموزش محروم نکنند و اجازه بدهند که آنها در بخش های مختلف آموزش ببینند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما پند دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221121115 00420221124138.
و حالا هم می رویم به گزارش سفر معاون موقت امور سیاسی وزارت خارجه امریکا به پاکستان و قطر که می خواهد با مقامات این کشورها در مورد افغانستان صحبت کند.
وزارت خارجه امریکا می گوید جان بس معاون موقت این وزارت در امور سیاسی در سفرش در هفته جاری به پاکستان و قطر با مقام‌های مختلف این کشورها و دیگر جناح‌ها درباره افغانستان گفتگو می کند. این وزارت روز جمعه در خبرنامه گفته است که این سفر جان بس از 26 تا 30 اپریل ادامه خواهد یافت. خبرنامه افزوده است که معاون موقت وزیر خارجه امریکا در دوحه پایتخت قطر با مقام‌های بلندپایه این کشور و ماموریت‌های دیپلماتیک دیگر کشورها درباره حمایت از افغانستان و منافع مشترک امنیتی در منطقه گفتگو خواهد کرد. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید تا کنون هیچ اطلاعاتی درباره دیدار و گفتگو با جان بس با آنان شریک ساخته نشده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا این هم آمده که این مقام آمریکایی در اسلام آباد پایتخت پاکستان با مقام‌های بلندپایه این کشور درباره طیف وسیعی از مسائل منطقه‌ای و دو جانبه با عنوان بخشی از مشارکت آمریکا و پاکستان گفتگو خواهد کرد. شاه محمود میاخیل آگاه امور سیاسی و سرپرست وزارت دفاع نظام جمهوری پیشین میگوید آمریکا و کشور های منطقه در افغانستان و منطقه منافع متضاد دارند و به همین دلیل مقام های بلندپایه کشورهای مختلف به منطقه سفر می کنند تا متحدین خود را از مسئول سازی منافع خود با خبر کنند و همکاریشان ادامه یابد. او به رادیو آزادی گفت اما این مهم است که این سفرها چه منفعت به افغانستان و مردمش دارد.
مهم مسئله داده چه دغه سفر
مهم این است که این سفرها و رقابت های نیابتی به افغانستان و افغان ها چی فایده دارد؟ آیا در افغانستان یا در افغانستان مشروع قانونمند و مردم محور با وجود آورده می تواند یا نه؟ اگر این گونه نیست پس افغانستان مرکز رقابت های جهان و منطقه است و این به خیر افغانان نیست.
همزمان سرگی شویگوف وزیر دفاع روسیه در اظهارات تازه خود گفته است که گروه های تروریستی تندرا و مستقر در افغانستان هنوز هم تهدید اصلی برای امنیت کشورهای آسیای میانه است. شویگوف این اظهارات را روز گذشته 26 اپریل در جریان سخنرانی خود در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای در قزاقستان مطرح کرده است. هرچند وزیر دفاع روسیه از این گروه‌ها نام نبرده اما شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت چند حمله اخیر در افغانستان را به عهده گرفته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته در بیانیه ادعا کرده بود که دست کم سه کشور همسایه افغانستان امکانات فعالیت داعش در منطقه را فراهم می‌کنند اما او از هیچ کشور خاصی نام نبرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، شما برنامه‌های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. azadiradio.com و azadiradio.org.
بیشتر از خبر.
امروز شنبه 8 ثور سال 1403 خورشیدی برابر است با 32 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. مجاهدین در سال 1371 به یک دوره 14 ساله تحت حمایت جماهیر شوروی سابق نقطه پایان گذاشتند و با سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله پیروزی خود را اعلام کردند. آگاهان دیدگاه های متفاوت درباره پیامت های هشت ثور دارند. هرچند چهره های پیشین جهادی همواره از هشت ثور با عنوان روز پیروزی حق بر باطل یاد می کنند، اما شماری از مردم می گویند که این روز آغاز بدبختی مردم افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
32 سال از 8 ثور سال 1371 روز پیروزی مجاهدین در افغانستان می گذرد. مجاهدین در سال 1371 به یک دوره تاریخی 14 ساله تحت حمایت جماهیر شوروی سابق که با کودتای خونین 7 ثور 1357 آغاز شده بود، با سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان خاتمه دادند. نیروهای مجاهدین پس از ورود به کابل و پیروزیشان، صبغت الله مجددی را برای 2 ماه به حیث رئیس اداره موقت انتخاب کردند و پس از آن برهان الدین ربانی قدرت را به دست گرفت. اما ادامه حکومت آقای ربانی با مخالفت‌های داخلی برخی چهره‌های جهادی به همراه شد و جنگ داخلی در افغانستان آغاز شد. مجاهدین پس از تصرف قدرت به زودی درگیر جنگ‌های تنظیمی شدند. جنگ بین گروه‌های جهادی بر علاوه ویرانی کابل و بخش اعظمی از تأسیسات عام‌المنفعه در افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها هزار نفر شد و ادامه جنگ ها میلیون ها نفر را آواره کرد. آگاهان اما دیدگاه های متفاوت درباره پیامد های هشت ثور دارند. احمد سعید داود یک از آگاهان سیاسی درباره این روز برای رادیو آزادی میگوید:
هشت ثور یک روز سیاه در تاریخ افغانستان است، به این معنا که حرکت نظامی شد و همان گونه که به تاریخ هفت ثور مردم نقش نداشتند، در هشت ثور هم نقش نداشتند. وقتی جنگ‌های تنظیمی شروع شد، بر اساس آمار احصائیه سیاسی حدود 56 هزار مردم در کابل شهید شدند.
مظلوم کابلیان به شهادت رسیده.
46 سال قبل از امروز در 7 ثور سال 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان با راه اندازی کودتای نظامی حکومت محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان را که برای 5 سال در قدرت بود سرنگون ساخت. شماری از مردم و آگاهان افغان این روز را نیز یک تحول مثبت و شمار دیگر آن را آغاز بدبختی مردم افغانستان می‌دانند و می‌گویند که افغان‌ها تا اکنون از پیامد کودتای 7 ثور 1357 رنج می برند. فهیم کهدامنی یکی دیگر از آگاهان سیاسی هشت ثور را روز پیروزی مجاهدین در برابر حکومت کمونیستی می داند، اما می افزاید که مجاهدین به دلیل اختلافات درونی نتوانستند اوضاع را کنترل کنند. او بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه خودخواهی بعضی از سران تنظیم ها و مداخله بعضی از کشورها باعث شد که جنگ های داخلی صورت بگیرد و بعدا هم بیشتر شعله‌ور ساختند این جنگ ها را و این اختلافات، که پس از 5 سال حدوداً تحریک طالبان آمد.
به باور او، با توجه به روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، این کشور تا امروز درگیر پیامدهای جنگ‌های داخلی است و مردم افغانستان خصوصاً زنان عقب‌گرد را تجربه می‌کنند. طارق فرهادی آگاه سیاسی دیگر بر این باور است که 8 ثور پیامد کودتای 7 ثور است که فرصت را برای ایجاد افراطیت و جنگ‌های داخلی در افغانستان فراهم کرد
و در اثر به وجود آمدن احزاب مجاهدین حالت به وجود آمد در افغانستان و در پاکستان که اسلام افراطی بر مقاصد سیاسی استفاده شد تا که حتی پای بن لادن در منطقه کشیده شود، در افغانستان کشیده شود، القاعده به وجود بیاید.
در همین حال شماری از مردم در افغانستان نیز دیدگاه‌های متفاوت درباره این رویداد تاریخی افغانستان دارند. اسماعیل یک تن از باشندگان شهر کابل درباره این روز برای رادیو آزادی میگوید:
هشت ثور در تاریخ افغانستان یک روز سیاست. از امروز این بدبختی‌ها، این نامنی‌ها ادامه دارد تا ولی بر امروز می گپ صورت نگرفته بود، همین بدبختی در افغانستان نمی بود.
فریدالله یک دیگر از باشندگان کابل که خواهر و پسرش در جریان جنگ‌های داخلی کشته شدند، به رادیو آزادی میگوید:
ما از 8 ثور چنین اتفاقات را به سر چشم خود دیدیم. وطن ما برباد شد، وطن ما ویران شد، تامیرای ما سرنگون شدند، ملت ما در بدر شدند، ما شهید دادیم، ما ملت ما خاک به سر شد، در بدر شد. افغانای ما کسی رفتن به پاکستان و کسای رفتن به ایران و کسای رفتن به تاجیکستان.
این رویداد تاریخی در حال فرا می رسد که افغانستان پس از یک دوره حکومت طالبان و 20 سال نظام جمهوری اکنون دوباره تحت کنترل حکومت طالبان است. طالبان نیز از این روز به عنوان روز پیروزی، آزادی و نجات مردم افغانستان یاد می کنند.
در حالی که حکومت طالبان متهم به نقص گسترده حقوق زنان افغان است، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت آنان میگوید در جهاد در مقابل شوروی سابق از همه بیشتر زنان قربانی دادند. خلیل الرحمن حقانی در جریان نشست به مناسبت هشتم ثور گفت جهاد را تنها مردان، علما و دیگر مردم عام نکرده و سهم زنان افغان هم در آن بیشتر بود. حکومت طالبان همچنان در اعلامیه گفته که آنان رویداد هفت ثور را محکوم و هشت ثور را گرامی می دارند و آن را روز آزادی کشور می نامند. شماری از شخصیت‌های جهادی هم این روز را افتخارآمیز دانستند، اما شماری از آگاهان امور سیاسی به این باورند که این روز مردم زیادی را در افغانستان بدبخت کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک هیئت سازمان همکاری اسلامی به رهبری طارق علی بخیت، معاون این سازمان و نماینده ویژه آن برای افغانستان، در سفرش به کابل در دیدار با مقام‌های مختلف حکومت طالبان بر تأمین حقوق اساسی زنان افغان تاکید کرده است. این سازمان روز شنبه با نشر اعلامیه گفته است این هیئت به هدف تعقیب قطعنامه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره وضعیت افغانستان به ویژه حقوق زنان دیدار و گفتگو کردند. در قطعنامه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی بر نقش مهم زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی، صلح و امنیت افغانستان از جمله دسترسی آنان به آموزش و تحصیل در تمام سطوح و تامین حقوق اساسیشان مطابق به رهنمودهای شریعت اسلام تاکید شده است. هیئت سازمان همکاری اسلامی که به کابل سفر کرده شامل نورالرشید، رئیس کمیسیون ویژه حقوق بشر، آمین الحجیری، رئیس امور داخلی و فرهنگی و افنان الشعبی، رئیس سازمان توانمندسازی زنان این سازمان می شود. این هیئت به روز شنبه با عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرا و سرپرست وزیران خارجه و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. صفحه ایکس ارگ حکومت طالبان نوشته که عبدالسلام حنفی در این دیدار درباره پیشرفت‌های صورت گرفته در زمان حکومت طالبان، از جمله میراث زنان و دیگر حقوق شرعی آنان که برایشان داده شده، معلومات داده است. همچنان عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در صفحه ایکس خود نوشته است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در دیدارش با هیئت سازمان همکاری اسلامی در کنار دیگر مسائل و توجه رهبری طالبان به حضور فعال زنان در بخش صحت، آموزش، تجارت و سایر بخش‌ها اشاره کرده است. حکومت طالبان پیش از این هم بارها مدعی شده حقوق زنان در افغانستان در چوکات شریعت اسلام تامین است، اما شماری از زنان و دختران افغان با رد این ادعا میگویند از حقوق اساسی خود محرومند. آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که جامعه جهانی باید فشارها بر حکومت طالبان را به خاطر حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایشان بر زنان و دختران افزایش دهد. یک فعال حقوق بشر و باشنده ولایت کنر که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
این گونه تلاش های جامعه جهانی حتمی و ضروری است. امید داریم که مؤثر تمام شود، به شرطی که فشارهای آنان بر دولت طالبان زیاد شود.
لیما، دختر محروم از آموزش و باشنده کابل، از حکومت طالبان میخواهد محدودیت آموزشی آنان را حذف کند.
ما گفتن که اسلامی
مورد اسلامی خواستم این است که روی پدر خود با زنان افغان را تغییر دهند و یک بار دیگر دروازه فندون ها و مکاتب را به روی زنان و دختران افغان باز کنند.
این در حالی است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گفته است سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، روز شنبه در دیدار با هیئت کمپاین ملی آموزش دختران گفته است که مسئله آموزش دختران یک مسئله داخلی افغانستان است و آنان با دیگران در این مورد گپ نمیزنند. طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان به دختران بالاتر از سنف ششم اجازه آموزش را ندادند و دروازه پوهنتون ها را برای آنان بستند. افزون بر این، کار زنان را در بیشتر اداره های دولتی و همه اداره های غیر دولتی منع کرده و در کنار اجباری ساختن حجاب و دیگر ممنوعیت ها و محدودیت ها بر زنان و دختران افغان، سفر بدون محرم شرعی آنان را هم در فاصله های طولانی منع کردند.
پیام ها و نظریات شما
بالای 1000 جیوه کنیم، 1000 جیوه باغ، شاید 2000 جیوه باغ هم بشده که بالکل خراب شده که هیچ قابل استفاده از این. از خودم 40 جیوه باغ بود، 15 جیوه باغ به طور کل هوار کرد که هیچ دیگه هیچ قابله دیگه، فقط دوباره باید که از پس اور یک هوارکاری بکنه، پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
حاصلات مردم، کشاورز، دهقان همه خراب شد دیگه، چیزی برای کار باری هم اینجا، مردم دهقان هم، مردم کشاورز هم، مردم کارگر هم. خب همیت توکل به خودی دیگه دست بالید دست دیگه گذشته که مردم چه کار کنن.
متوقعی داریم که از سازمان ها و کشورهای
به همین سیلاب زدگان و همینایی که احتیاج هستن کمک کنم. دسترسی از این ندارم که اینا را دوباره آباد کنم.
پیام شما نظر شماست.